بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 326 صفحه 13. ثم افاد علیه السلام عموم ذلك فی جمیع الاوقات و شموله به جمیع المباطن و المقامات. سلام. در روایت ابی بصیر خوندیم که امام فرمودن نه تنها انسان ها خدا را در قیامت میبینند، بلکه در عالم الست هم دیدند. حالا مرحوم قاضی سید میفرماید که امام در جواب ابو بصیر این رؤیت خداوند را تأمین دادند. در ابتدا فرمودند در عالم الست خداوند دیده شده، بعد تأمین دادند که در قبل از قیامت هم خداوند دیده شده و دیده می شود. در تمام اوقات خداوند را می شود دید و در تمام مباطن و مقامات میشه خداوند رو دید. اختصاص به عالم الست و قیامت نداره، تو همین دنیا همین امکان هست. بعدم فرمودن مگر تو الان نمیبینی؟ به ابو بصیر فرمودن مگر تو الان نمیبینی خدا رو؟ الان در کلام قاضی سید این چند مطلب میخواد توضیح داده بشه. یکی این که امام مطلبی رو که مربوط کردن به عالم الست تعمیم دادن، یعنی رؤیت خدا رو که در عالم الست فرمودن انجام شده تعمیم دادن که در مقامات دیگر و در زمانهای دیگر هم انجام میشه. مطلب دوم این بود که فرمودن به ابو بصیر که مگر الان تو نمیبینی؟ ابو بصیر هم به ظاهر جواب نمیده، نمیگه چرا میبینم، فقط میگه حق دارم این مطلب رو برای دیگران نقل کنم یا نه. اینا مطالبی که ما الان میخوام تدوین کنم. قسمت هایی از عبارت آسون من از رو میخونم، اونجا که لازم توضیح بگیم توضیح میدم. صفحه 326 هستیم، سطر 13. هم ثم افاد امام علیه السلام عموم ذلک، ذلک یعنی رؤیت خداوند از طریق بصیرت. این عموم دارد، یعنی اختصاص به عالم الست ندارد، بلکه عموم دارد فی جمیع الاوقات و شمول دارد به جمیع المباطن و المقامات. از نظر زمان هر زمانی ممکن است، از نظر جایگاه هم هر جایگاهی باشد ممکن است. حالا چه انسان در جایگاه انسانی باشد، چه در جایگاه دنیایی باشد، چه آخرتی، همه وقت هم در جمعی اوقات این قضیه ممکن انجام بشه، یعنی رؤیت خداوند، هم در تمام مباطن و مقامات ممکن این رؤیت انجام بگیره. افاد امام عموم را به قولشان که فرمودن و این المؤمنین لا یرونه قبل فی دنیا قبل یوم القیامه، مؤمنین خدا رو در قبل از روز قیامت تو همین دنیا میبینن. توجه کنید سه تا تعمیم میشه اینجا داده بشه، یکی تعمیم به لحاظ زمان، یکی تعلیم به لحاظ مباطن و مقام، سوم هم تعمیم به لحاظ رای و بیننده. امام تعمیم سوم رو نیوردن. امام دست باره مطلب سوم فقط فرمودن مؤمنی، نه همه. رای رو اختصاص دادن به مؤمنی، اما مؤمنین در هر زمان، مؤمنین در هر موطن و هر مقام. اون زمان و مقام تعمیم داده شد ولی راعی تعمیم داده نشده. اینطور نیست که همه افراد بتونن راعی باشن، فقط مؤمنین هم که میتونن راعی باشن. و جا امام جا به تأکیدات سه تا تأکید آوردن امام من کن جمله اسمیتن، این یک تأکیده که جمله اسمی دلالت بر ثبات میکنه. و دو تا تأکید دیگه عبارت از این است که دو حرف تأکید رو امام داخل کردن و همون دو خطی که این نسیشی را جهد رو برای تأکید میاد. و نبه او یعنی برای این تعمیم ابابصیر رو آگاه کردن به قولشون که فرمودن ارسته تراهوی وقتی که آزا یعنی خود ابابصیر رو هم متوجه شدن که این عامه و بعد بر عمومیت تنبیه کردن که تو هم بالاخره میتونی ببینی مگه ندیدی تا حالا یا نمیبینی الان. فصدقه السائل و قلبه، من یه خط جا انداختم. فصدقه السائل و قلبه نبهه و به قوله امام ابو بصیر رو به قولشان که فرمودن الست تره و بی وقت جازات تنبیه کردن بر این تعمیم و ازش پرسیدن که تو مگه الان نمیبینی؟ فصدقه السائل و قلبه، یعنی ابو بصیر که سائل در این روایت بود امام رو با قلبش تصدیق کرد و علم از کن زالک به لسانه، ولو این که زالک یعنی رؤیت خدا رو به لسان ذکر نکرد، نگفت بله میبینم، ولی همین اندازه که گفت حق دارم که برای دیگران نقل کنم معلوم بود جوابش جواب مثبته، جواب منفی نیست، او قبول داره و اون مدعی هست که خدا رو دیده. این حیث و شرفه او رو توجه کنید، این رو ما نجور میتونیم معنی کنیم. ضمیر فاعلی شرفه رو برگردونیم به امام که علیه السلام هم راجع به همون ضمیر باشه. و ضمیر مفعولی شرفه رو که همین ضمیر ظاهره برگردونیم به ابو بصیر، یعنی به همونی که مرجع ضمیر بارز نبه هم هست. در این صورت معنی این میشه که امام ابو بصیر رو به شرافت رساندن به خاطر اینکه در مجلس امام حاضر بود و نتیجه این شرافتی که امام نسبت به ابو بصیر داشتن این شد که توحید بر ابو بصیر غلبه کرد به طوری که در اون مجلس جز حق کسی رو نمیدید. رضا امام هم که آگاه بودن فرسن مگه الان نمیبینی؟ یعنی همین الان مشغول دیدن نیستی؟ تو مجلس امام نشستی به برکت حضور اندر امام شرافت پیدا کرد و بر اثر این شرافت متوجه شد که غیر خدا هیچ کی نیست. این یه نوع حالت فنا پیدا کردنه و در حال فنا کاملا داره خدا رؤیت میکنه و امام هم متوجه این حالتش هستن. پرسیدن مگه الان نمیبینی خدا؟ یعنی همین الان مشغول دیدنی. یه معنا برای عبارت حیث و شرف امام اون ابو بصیر رو به برکت حضورش در مجلس امام شرافت دادن امام به ابو بصیر. به چه شرافت دادن؟ به غلبت توحید علیه، به این که توحید بر ابو بصیر غلبه کرد به طوری که لا یرا غیر الحق فی الوجود، در کل وجود غیر از حق ندید. یعنی وجود رو منحصر کرد به خدا. چون چنین بود امام نبههو حیصد تجلی گرفتم. چون چنین وضعی اتفاق افتاد امام نبههو، که مگه تو نمیبینی؟ نبههو یعنی اون داشت میگید، شاید توجه به دیدش پیدا نکرده بود. امام فهمیده مگه الان نمیبینی؟ این یه معنا برای عبارت، معنای بدی نیست، اما دو تا خلاف ظاهر توش هست. یکی این که بعد از ضمیر مفعولی شرفه اون کلمه علیه السلام آورده، در اون کلمه علیه السلام باید مربوط به ضمیر فاعلی باشه، بنابراین معنی کنم که دوم این که حیث و شرف و علیه السلام به برکت میتونه مجلسه، من معنی کردم، در اون که برکت به نداره. این جز خلاف ظاهر توی عبارت هست. البته من خواستم ببینم برکت یه داده یا نداره، مراجعه کردم به اون نسخه خطی که دستم هست، ضمناً اون دیری رو که در صفحه 325، یعنی یه صفحه خون نیم قبل در صفحه 325 صفحه دوم داشتیم، دیری رو نگاه کردم که نوشته هست این رؤیت به حاضر معنا غیر مختصتن بالآخره. اونجا یه غیری من اضافه کرده بودن، بعد رجوع کردم به این نوشته، دیدم غیر موجوده، حتما اون غیر باید اضافه بشه. این معنی اول بود برای عبارت. معنی دوم توجه کنید، ضمیر شرفه‌هو رو به امام برمیگردونید و ضمیر هم ضمیر مفعولی میگیریم، علیه السلام هم که قرینه است برای اینکه این ضمیر به امام برمیگیریم. وقت برای چت و حضور مجلسه رو فاعل شرفه او قرار میگیریم، شرف امام رو برای چت و حضور مجلسه. به قلبت توحید علال امام به طوری که لاجر و غیر الحق فی الوجود، خود امام این حالت رو پیدا کردن و لذا از ابو بسیر پسن مگر رو نمیبینید. این معنی دوم حالا شاید مثلا معنی اول شما تشریف بشید. وقت برکت حضور مجلسه یعنی چی؟ میتونه به همین معنای مجلس خودشون باشه، بالاخره امام تو مجلس بودن، مجلسشون به خاطر وجود خودشون برکت باشه. میتونید ضمیر مجلس هم مجلسی رو به خدا برگردونید، خدا جلیس و ذاکرینه، امام یاد خدا افتادن، جلیس خدا شدن، از برکت مجلس اون حالت توحیدی قلیز بهشون دست داده و جز حق رو در وجود ندیدن، لذا به ابو بسیر فرمودن که الاسه تراهو بی وقتی چه هست. این هم یه معنیست. حالا شما اولو ترجیح دادیم یا دو کن خب فسد قوم ساره که خوندن و سکوت او علیه السلام، باز در عبارت اینطور داشتیم، بعد از اینکه حضرت فرمودن الستو برب بکن قالو بلا، بعد اینکه این آیه رو خوندن داریم ثم سکت ساعته، یه لحظه امام ساکت شدن، بعدا فرمودن ان المؤمنین لا یرونه فی الدنیا. این سکوت علامت چیه؟ این سکوت معناش چیه؟ می‌فرماد که امام می‌خواستن یه مطلب عامی رو به این ابو بسیر بگن، تردید داشتن که این رو ظاهر کنن یا نکنن، شاید شرایط طوری بود که مثلا این تردید به وجود آورده بود. این سکوت یه لحظه سکوت به خاطر تردید میده، بعد تردیدشون برطرف شده، تصمیم گرفتن که این رو اعلام کنن و اعلام کنن. یه جهت برای سکوت. یه جهت این که امام وقتی سکوت میکنن شنونده انتظار میکشه که جواب سوالش رو بگیره. همین انتظار به اوی آمادگی میده، نه که منتظر جوابه، جواب در دلش خوب جا میفته. امام میخواستن این رو در وسیل رو آماده پذیرش رو تولید خاص کنن، لذا سکوت کردن تا اعتقاد به توحید رو بر ابو بصیر مسلط کنن. توحیدی که به معنای توحید خاصه، که چیزی جز خدا در وجود نیست. امام به خاطر اینکه اون ابو بصیر رو آماده پذیرش کنن سکوت کردن. میدونید که این تقریبا یه حالتی است که در انسان‌های معمولی هم اتفاق میفته. انسان‌های معمولی هم اگه بخواد حرفشون مؤثر بشه، در یه جایی که لازم میبینن سکوت میکنن، مخاطب یه ذره انتظار میکشه، بعد حرف میزنن، حرف کاملا در دل جا میفته. شاید هم سکوت امام برای همین بوده که خواستن توحید رو بر ابو بصیر مسلط کنن و این اعتقاد او رو به این اعتقاد سوق بدن، به سمت گرفتن. و سکوت علیه السلام برای تردد در اظهار این مطلب بوده، این یکی، یا برای این بوده که مسلط کنن توحید را بر سائل، حیث لا یجد سبیلا الی انکار، به طوری که راه برای انکار نباشه دیگه، یعنی آماده پذیرش باشه. خب آخرین بخش از روایت این بود که ابو بصیر میگه من این مطلب حق دارم نقل کنم. چرا این سؤال میکنه؟ میفهمن چون مسئله از اسرار بوده و امام این رو ابو بصیر لایق افشای این سر دیدن و سر رو براش آشکار کردن. بعد او سوال میکنه، حضرت هم میفهمن نه آشکار نکن، نه اینکه این حرف نمیخوام معلوم بشه، برداشتی که از این حرف میشه نمیخوام انجام بشه. این حرف منو اگه ببری پیش افراد بگی، اونا منظور منو نمیفهمن و فکر میکنن که من خدا رو جسم قرار دادم. نظام نقل نکن تا اونها این توهم پیدا نکنن. آیا امام وحشت دارن از اینکه کسی بهشون بگه شما خدا رو جسم قرار دادید؟ چون الان از ظاهر عبارت اینطور برمیاد دیگه، که امام بر این که یه همچین توهمی نشود فرمودن که مخفی کن، به کسی نکن. آیا امام وحشت دارن از این که این مسئله گفته بشه و برداشت اونطوری بشه؟ جواب این سوالی که عرض میکنم اینه که بله، شاید بعضی از معتقدین به امام کلامو بشنبن بگن اگر امام اینطوری حرف میزنه پس معلوم شد درسته دیگه، یعنی امام بر خودشون نترسیدن، بر مؤمنینی که این کلامو میفهمن ترسیدن، نگفتن منو متهم میکنن، بلکه فرمودن ممکنه برداشت کنن تشبیه رو و چون به من اعتقاد دارن و منو امام خودشون میدونن بگن پس این حرف درسته، ما هم بریم سراغ تشبیه. شاید منظور امام این بوده، شاید هم نه، منظور این بوده که متهمشون کنن، نگو تا ما رو متهم نکنن. اهل سنت رو که بشنبن ما رو متهم میکنن و این یک بهانه میشه برای آزار ما. هر کدوم از دوتا معنی رو بکنید درسته، چه بگید امام به خاطر ترحم بر شیعیانشون فرمودن این قضیه مخفی مونه، یا چه بگید به خاطر اینکه اهل سنت بهانه به دست نیارن گفتن این مطلب مخفی مونه، هر دو درسته. ولما کان ذلک، یعنی این جوابی که امام به ابو بصیر دادن، از اسرار علم الهی، چون از اسرار علم الهی استعذن السائل فی اظهاره و کشف اذن طلبی. فمن هر امام انزاله که امام اجازه نفرمودن و اجازه اظهار ندادن و رده و رد کردن این سائل رو به این صورت که نکه اظهار دست به اگر تو این کلام من رو در دیگران گفتی پس هم جاهل و بلغرز، اون کسی که جاهل و بلغرزه، حالا چه شیعه باشه که در معنی اول گفتن، چه سنی باشه که در معنی دوم گفتن، کسی که جاهل و بلغرز منه اگر این کلام بشنبه الذي نحن نقصده، اون قرضی که ما قصد میکنیم، هم چرا او جواب ازاست وقتی تو حدیث کنی به همچین کسی انکره، این حرف من و جواب من انکار میکنه و قد در فی نفسه در باطنش اینطور فکر میکنه که ان نظاره چه کفران و تشبیه، شخصی که میشنوه در باطنش میگه این کفر تشبیهه و امام مرتکب این تشبیه شده، تشبیه است و تجسیم است و تهدید. و هاشا ساحت و جلالی تعالی انزالش، ساحت یعنی میدان، و تعالی و تعالی الله اما یسفون مشبهون الملحدون، خدا بالاست تر از این است که
حدیث که از اصلا بوده شوری به دست ما رسید ما هم من تو به
بله
این حدیث را بسید نه هم منش برده به دیگران نمت کنه
ما چطور نقل کرده؟ بله ظاهر حال نشون، حالا من این تیکر بخونم، و هاشا ساحت و جلاله تعالی، ساحت یعنی میدان، ساحت و جلاله تعالی انزالش و تعالی الله هم و یسف و المشبهون الملحدون. خب حالا سوال شما اینه که اگر امام ابو بصیر رو منع کرده از بیان این مطلب، چطور ابو بصیر مطلب رو بیان کرده و بالاخره دست ما رسیده؟ شاید از قرائن ابو بصیر فهمیده که نقلش الان صلاح نیست و بعدها صلاحه، دست کسانی داده که اونها مطمئن بودن و بعدن در زمان خودش آشکار شده، یا شاید از امام دستور گرفته باشه با اون قسمت از دستور دیگه رو نقل نشده باشه، از اول پرسیده امام اون زمان بهش دستور اجازه ندادن بعدا اجازه زدن نقل کرده، علاقه به اجازه امام کار نمی کنه. احتمال دیگری هم هست که بعد از این که امام به او این دستور رو فرمودن، روایات ابو بصیر دست دیگران افتاده، چون ابو بصیر بعضی از روایاتش رو مخفی کرد، بعضی از روایاتش هم بالاخره سعی داشتن ازش بگیرن، چه بسا که بعضی از روایات دست کسانی افتاده که از اختیارشون خارج بوده و پخش شده. و نذکر ما یقتل بالبال فی ظاهر الآیه، آیه رو میخونیم، ایشون ابتدا این آیه رو یه ترکیب ادبی میکنه، بعد که ترکیب ادبیش تموم شد داستان عالم زر رو تعریف میکنه. اگر رسیدیم داستان عالم زر رو میخونیم، ولی در حساب قسمت ترکیبیش باید خونده بشه. و نذکر ما یختل بالبال فی ظاهر الآیه، آنچه به ذهنم خطور میکنه در باره آیه میخونه. قال اعظم القائل، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، من ظهورهم رو مرحوم قاضی سعید بدل از بنی آدم میگیره، اخذ ربک من بنی آدم یعنی من ظهورهم، یعنی گفتم تا بدل معنا کرده باشه، ذریتهم، ذریتهم مفعول اخذ میگیره، اخذ از بنی آدم یعنی از ظهور بنی آدم ذریته و اشهدهم علی نفسه. خب این مفسرین چطوری معنا میکنه تا بعد این قاضی سعید چطوری معنا کنه؟ مفسرین میگن که از اسلاب بنی آدم خداوند به نحو توالد نسلی بعد از نسلی اخراج شد. حالا در این دنیا یا در عالم دیگر ظاهر آیه این نیست که در این دنیا، پس در عالم دیگر این اتفاق افتاده، عالم قبل از این دنیا، ولی به نحو توالد بوده. همه اون جریانات که در این دنیا میخواد اتفاق افتاده در اونجا اتفاق افتاده متصری بدون تأخیر و همه به صورت زر ظاهر شدن، یعنی زر کوچیک. یه قول دیگه هم در آیه هست که مرحوم سید مرتضی با اون قول مخالفت داره، تصریح هم میکنه و اون قول اینه که خداوند از پشت آدم ذریه ای رو که تا قیامت قرار بود بیان اخراج کرد و اونها به صورت ذره به وجود آمدن و خدا خودش رو به اونها معرفی کرد و کارش رو به اونها ارائه داد، اونها خدا رو کاملا شناختن. اینم گفته شده در بعضی تفاسیر. مرحوم سید مرتضی قبول نداره، میگه آیه میگه من اخذ ربکم من بنی آدم، شما میگید از زهر آدم، از پشت آدم، آدم که بنی آدم نبوده. پس آیه اصلا اشاره به این ندارد که از پشت حضرت آدم نسلی و ذریه‌ای به وجود آمده. حالا یا باید بگید به نحو اول بوده، خداوند آدم رو آفریده تو اون عالم، بعد آدم از نسلش اون طبقه اول به وجود آمدن، بعد از اون طبقه اول طبقات بعد به وجود آمدن، همچنان بر طریق توالد اینا موجود شدن و همه موجودات انسانی در اون عالم ظاهر شدن و حاضر شدن. مفسرین کلمه تولد دارن نه تولد. تولد با تولد فرق میکنه. تولد همین است که با ازدواج و همین امر ظاهری که در جهان داره اتفاق میفته، این تولد. نسل با تولد حاصل شده، یعنی زنی باشد، مردی باشد و از اونها بچه‌ای به وجود بیاید. توالد نحوه دیگره. توالد رو اینطور مثال میزنم، مثلا فرض کنیم میوهی گذاشتید، این میوه بر اثر موندن تو هوا پشه گذاشته، این پشه ها از کجا آمدن؟ بعضی ها معتقدن که خب پشه پیدا میشه، تخم میذاره، این تخم بارور میشه و بعد پشه های ریزی از این تخم در میشه. بعضی میگن نه، ما چنین چیزی نمیبینیم. علایالن خود همین حیوانات به صورت تولد نه به صورت تولد به وجود میاد از همین میوه. از این میوه که رو به گندیدن میره این فشاها به وجود میاد. این روش میگن تولد که احتیاج به ازدواج اینها نیست. در اون عالم هم به صورت توالد این نسل ها پیدا شده، نه اینکه حالا ازدواجی باشد و تأخیری صورت بگیره، بلکه همه با هم با توالد حاصل شد. و اشهدهم علی انفسهم، اشهدهم علی انفسهم یعنی چی؟ خداوند اینا رو شاهد بر خودشون گرفت، اینا نبودن چیزی، اگر هم که موجود شدن دوباره شاهد گرفتن یعنی چی؟ مفسرین باز اینجا رو اینطور معنا کردن، دلائلی که اشاره به ربوبیت خدا دارد اونها رو خدا برایشون نسب کرد، که اونها این دلائل دیدن تا اگر ازشون سوالی شد و خواستن جواب بدن طبق دلائلی که دیدن جواب بدن، لذا خدا برایشون دلیل نسب کرد. در بعضی تفاسیر که مرحوم سید مرتضی هم همین تایید کرده، این آمده که خداوند در عقل هر انسانی به طور فطری این اقرار به ربوبیت رو گذاشت که اینا همشون اقرار به ربوبیت بکنن، و این اشاره به فطرت انسان داره، اشاره به یه عالم نداره، یعنی خداوند فطرت انسان‌ها رو طوری آفرید که گویا دلائل ربوبیت بهش نشون داده شد و بعد ازش سوال شد الستو برب بکن قالو بلا، اشهدهم علی انفسهم یعنی با فطرت این کارو کرد. گروهی گفتن یعنی نسب دلیل کرد، گروهی گفتن نه، فطرتی که بهشون داد این چنین بود که این اعتراف خوشش بیاد، الستو برب بکن قالو بلا شهد. انتقولو یعنی مخافت انتقولو، چرا ما از بنی آدم ذریهشون رو آوردیم و ازشون اعتراف گرفتیم، مخافت انتقولو یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، به خاطر اینکه پرهیز داشتیم که اونها روز قیامت بگن ما از این امر غافل بودیم و نمیدونستیم که خدایی هست، و اینکه فردا عذر نیارن ما الان بهشون تفهیم کردیم که خدایی هست و ازشون اعتراف هم گرفتیم. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، و باز خواست پرهیز کردیم از اینکه اونها اینچنین به ما بگن که پدران ما قبلا مشرک شدن، ما هم ذریه بعد اونها بودیم، فاقتده اینا به هم اقتدا کردیم، فاقتده اینا به هم ما میگیم اقتدا کردیم به اونها و ما هم کافر شدیم، ولی اینکه اینو نگن ما از همشون جدا جدا اعتراف گرفتیم، که نگن ما از پدر مادرمون یاد گرفتیم، پدر مادر و ما اینکار گفتن و ما هم از اونها یاد گرفتیم، بلکه دونه دونه شون اعتراف گرفتیم که بگن مستقیم فهمیدیم، نگن از پدر مادر گرفتیم. بعد دنباله آیه داره افتوهله کنا به ما فعلت مبتلیم، به خدا ممکنه اینطوری بگن، یعنی اگر خدا از اونها اعتراف نگیره، اینا اول اینطور میگن که از پدر مادر اون گرفتیم و ما ذریه اونا بودیم، اونا گفتند ما بیاد گرفتیم، بعدم به خدا بگن آیا خدا ما رو حلاش میکنی به خاطر آنچه که مبتلیم، باطل گویندگان یعنی پدران ما گفتن، چون اونا اشتباه گفتن ما رو حلاش میکنیم، ما چه تقصیر نداریم. خداوند میفهمد برای اینکه این حرف گفته نشه من از همشون دونه دونه اعتراف گرفتم که فردا نگن پدرم گفت یا فردا نگن نمیدونیم. آیه اول میگه انا کنا عن هذا غافلین، نگن ما غافل بودیم. آیه بعدی میگه افتوهله کنا به ما فعل المبتلون، خدا هر دو راهو میبنده که کسی نتونه بگه من آگاه نبودم، کسی هم نتونه بگه پدر مادرم اینچنین بودن و من اینچنین تربیت کردن. خدا میفهمد از همشون اعتراف کردیم، همشون تکسر که اعتراف کردن، بنابراین جای عذر باقی نمیمونه. فیحتمل ان یکون قوله من ظهورهم، ممکنه قول خدا من که فرموده من ظهورهم که بعد از من بنی آدم آمده بدل باشد از بنی آدم، مثل اینکه مثلا بگیم از اخذ ربک من ظهور بنیان، و قولش که ذریت همه مفعول است، این یه چیزه. احتمال دیگه او یکونه، یعنی و یختن الله هم یکونه، یکون قول این اطورون قدر هست و یکون اطورون پیت یکون قدر هست و یکون زمیش هم گیده به قول و گو من ظهوره هم حتما توجه داشته باشید. و یکون متعلق علیه این قول خدا من که پرموده من ظهوره هم متعلق باشد به الاخراج، آیده اخراج توش نیست، نه قبلش نه بعدش، ولی ممکنه ما یه اخراجی تقدیر بگیریم. وقتی اینطوری میشه اخرج ربک من ظهور بنی آدم ذریتهم، من ظهوره متعلق به اخرجه میشه، ذریتهم هم مفعول اخرجه میشه. وقت برای اخذه میفرماید یه جوابی تقدیر میگیریم، یه مفعولی تقدیر میگیریم. مثلا از اخذ ربک من بنی آدم میثاقا و اخرج من ظهورهم ذریتا، اینطوری آیه رو معنا می‌کنه. از اخذ ربک من بنی آدم میثاقا و اخرج من ظهورهم ذریتهم، اینم یه معنی دیگه است که ایشون می‌کنه. او یکون این قول خداوند من ظهورهم متعلق به اخراجی که ما از عبارت آیه میفهمیم.
اخراج دستتون؟
بله.
کلمه
اخراج
نداریم.
چی نداریم؟
کلمه اخراج.
از میکنم نداریم. از کلمه اخراج نه در آیات قبل هست نه در آیات بعد. تقدیر گرفته میشه. به اعتبار من ظهوره هم. به اعتبار من ظهوره هم تقدیر میگیریم و من اخراج رو و من ظهوره رو متعلق به اون میکنیم. عبارت اینطور معلوم میشه. یعنی با تقدیرات ما. و از اخذ ربک من بنی آدم میثاقاً و اخرج من ظهورهم ذریتهم، یا اخرج تحلیل میشه. او یکون اون قول خداوند من ظهورهم متعلقاً به اخراج و ذریتهم مفعول باشه، یعنی مفعول باشه برای همین اخراجی که محذوفه. وقت اخذ مفعولش چیه؟ میفهمد و مفعول اخذ محذوف است که عبارت از میثاق است. بعد و قول خداوند الستو بربکم بیان اشهاد است به تقدیر القول. بله، یعنی قولی در تقدیر بگیرید. یعنی اینطوری است قائلا الستو بربکم، حالا قائلا یه چیزی نظیر قائلا، پروردگار تو این کارا رو کرد در حالی که میگفت الستو بربکم، اونا میگفتن بله. الستو بربکم بیان اشهاد، یعنی اون اشهادی که خدا گرفته چیست، چون اول فرموده اشهدهم علی انفسه، اشهدهم علی انفسه، ولی به چی اشهادشون کرد؟ شاهد گرفت. برای چی شاهد گرفت؟ نیورده برای چی شاهد گرفت. پسرش میگه الستو بربکم گفته، که این معنی شاهده. ببینید دوباره تکرار کنم، کلمه اشهدهم بیان نکرده که شاهد چیست، جمله بعد داره بیان میکنه شاهد چیست. اشهدهم علی انفسهم قائلا یا وقالا، که عطف بگیرید بر اشهدهم، اشهدهم علی انفسهم وقال الستو بربکم. خب این قال الستو بربکم بیان اشهاد دیگه، یعنی بیان برای این که اون شاهدی که ما گرفتیم، اون اعترافی گرفتیم چیه. منتها قولی تقدیر بگیرید که جمله از قبل فاصله پیدا نکنه. و ان یقولو که و ان تقولو که بعد از قالو بلا شهدنا آمده، این علا تقدیر المخافت است، یعنی یه مخافتی رو به عنوان مضاف قبلش تقدیر بگیرید. مخافت ان تقولو یوم القیامه، بعد چرا خداوند به خدا گفته میشه؟ چرا اخذ کردی من بنی آدم؟ چرا اشهاد کردی اینا رو؟ جواب داده میشه مخافت ان تقولو، از ترس اینکه فردا به ما بگن که ما غافل بودیم، یا بگن ما مقلد پدران بودیم. به خاطر اینکه این اتفاق نیفته اونها رو بهشون اعلام کردیم تا هر یک مستقل خودش مسئول عقیده خودش باشه. خب اما کیفیت ذالک رو باید بذاریم برای جلسه بعد، چگونه این اعتراف در عالم عرص اتفاق افتاده، یا اصلا چگونه این تنزل و بعدم اون اعتراف گرفتن و بعدم اون اعتراف کردن، اینا چطور اعتراف افتاده؟ این چرا جلسه های این دراتون زده بشه؟